أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد وجه عاشر بشم، از ادله مشروعیت قضاء قاضی به علمه تکمیلی رو برای اون چه عرض شد از روایت عبدالرحمن ابن حجاج عرض کنم که تا حالا فرضمون بر این بود که ما دلالت روایت رو که نپذیرفتیم، فقط راجع به فقره ای از روایت فقه الحدیثش باقی موند، میخواستیم از کنار اون رد بشیم، چون احساسمون این بود که به بحث ما مرتبط نیست. ولی دیروز آقای اسکندری توجه دادن به من که این روایت در کلام مرحوم کنی مورد استدلال قرار گرفته برای مسئله. من یه مراجعه مجددی کردم، دیدم ایشون اتفاقا به همان نقطه‌ای که مربوط میشه به اون فقره‌ای که فقه الحدیثش باید حل بشه تا استدلال تمام و ناتمام بودنش محقق بشه هست. ولذا ناچاریم برگردیم در این روایت یک نظر دیگری. در این روایت استدلال وجه و تقریب استدلال به این روایتی رو که ما عرض کردیم ذیل روایت بود، که ویلک یا ویحک ان الامام یؤمن علی اکثر من هذا، که گفتیم استدلال مبنی بر این فقره است و گفتیم این فقره بعد از تقریب استدلال گفتیم دلالت نداره لوجهین. مرحوم محقق کنی علی الله مقامه استدلال کرده به فقره سابقی در این روایت و اون فقره‌ای که حضرت فرمود که از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که الغلول یؤخذ به غیر بینتن حیث ما یوجد. ایشان به این فقره استدلال کرده بعد از آنی که یک اشکالی رو اشاره کرده که این الغلول یؤخذ به غیر بینتن ربطی به علم امام نداره، حدیث پیغمبر بسیار خوب، الغلول یؤخذ به غیر بینتن چه ربطی داره به این که علم امام حجته؟ این مثل این که بگن که مثلا قول منکر یا قول مدعی مألوف حجته، غلولم یؤخذ به غیر بینته، نگفت که یؤخذ به علم. این اشکال رو مطرح کرده، از این پاسخ داده، گفته نه آقای من، همین فقره دلالت میکنه که علم قاضی حجته، چون حضرت میخوان بگن که این شیئی رو که من امام المسلمین گفتم غلولون، قول من بر اثبات غلول بودنش کافی بود برای توی قاضی، چون صرف قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله الغلول یؤخذ به غیر بینتن مادامی که احراز نشه ان هذا غلولون که مجوز اخذ و استرداد نیست، ثبت العرش ثم انقش، الغلول یؤخذ به غیر بینتن، اما مدعی انه غلولون هم یؤخذ به غیر بینتن. پس این روایت که میگه الغلول یؤخذ به بینتن رو امام علیه السلام تطبیق کردن بر این مورد ادعای اون حضرت و الزام شریح به قضاء بر اساس این، که انه ولو الغلول یؤخذ به غیر بینتن، اما غلولی که تحقق انه غلولون، به ماذا تحقق انه غلولون؟ به قول الامام، به قول الامام که یؤمن على اکثر من هذا، کان ينبغي لشريح، این که علم بر او حاصل بشه بر اساس اینکه امام علیه السلام اینو فرموده. پس خود این فقره هم مستبطن اینه که علم قاضی حجته، ولو این فقره مضمونش اینه که الغلول یؤخذ بغیر بینته، اما اثبات ان هذا غلول مبنی بر این که اخبار الامام و ادعاء الامام فی انه غلول باید مسموع باشه. این فرمایش این محقق قوی و انصافا محققی که من خودم رو میگم، شماها رو نمیدونم، خودم تا حالا قدر ایشان را نمیدانستم و در مسائل قضا قبلا که مراجعه داشتم به کتاب ایشان مراجعه نمی کردم و باور نداشتم که انقدر محقق عمیقی است این مرد بزرگ. و هرچی مراجعه بیشتر به کلماتشون میشه، احساسم اینه که خلاصه قدر این محقق عظیم القدر مجهوله، هنوز که هنوز در حوزه ها مجهوله، که اجمالا میدونیم و شاهد مجهول بودن قدر ایشون اینه که قضای ایشون غیر از نسخه چاپ شده سنگی بیش از 100 سال پیش تا حال تجدید چاپ نشده بود. اواخرم که چاپ شده، حالا هر جور چاپ کردن، بعد از بیش از 100 سال از اون چاپ تازه چاپ شده. یعنی حوزه ها حس نیاز به کتاب با منزلت ایشونو تا حالا نکرده بودن و این حیف، یعنی خسارتیه که یعنی این بعضی جاها داره که بعضی از بزرگان تو ذهنم اوروه رو که حاشیه کردن، هنوز مثلا حاشیه آقای بروجردی در نیامده بوده یا طرف مطلع نبوده، این بزرگ وقتی که تا وسطای اوروم رفته بوده بعد متوجه حاشیه مرحوم آقای بروجردی شده، دیده چه حاشیه مهمی، ناچار شده از اول اوروه دو مرتبه از سر بگیره برای حاشیه کردن اوروه حواشی ایشونو توجه داشته باشه. یعنی بعضی از کتاب ها این گونه است. من به نظرم کسانی که کتاب القضا رو، حالا البته بزرگانمون بزرگیشون جای خود، اگر مجدد با توجه به کلمات ایشان اگر سیر بکنن، ممکنه در مبانیشون یه تغییری ایجاد بشه، چون در استیفاء مدارک مسئله ایشان یک استیعابی داره که در دیگر کلمات نیست. در همین مسئله الان ببینید جواهر این مسئله رو با 5-6 صفحه پروندهشو بسته و این محقق بزرگوار چند برابر اضعاف اون و هیچ جام کلام اضافه نداره. یعنی کلامش مبنی بر تقریر و تفصیل و اطاله نیست، کلامش متنه، حرف به حرف باید مورد توجه قرار بگیره. البته نمیگم عربیش فصیحه، ولی کلمه به کلمه متنه. به هر حال این فرمایش این محقق بزرگوار. ولی به نظر ما باز هم این روایت دلالت بر این جهت نداره. چرا؟ همون اشکالی که دیروز عرض کردیم. چون بله، فرض کنید الغلول یؤخذ بغیر بینتین مبتنی بر اینه که علم به غلول بودنم باید مفروض باشه و حضرت در اینجا علم رو فرض فرمود به واسطه چی؟ به واسطه قول خودش سلام الله علیه. ولیکن این علم غیر از اون علم مبحوثه. علم مبحوث ما در مشروعیت قوائب اون علمیست که علم شخصیست، اما علم در فرض روایت علم همگانیست. اگر بناست یا شرعی من علی ابن ابی طالب باید قول من علم آور باشه، نه بر توی شرعی بل لکل مسلمین، اگر اینه نهایت این میشه که یجوز للقاضی التعویل على علم این چنینی، و این غیر از اون علمی است که مخصوص به خود قاضیه. میگه من دیشب رفتم جایی دیدم. خب دیدن یه قاضی که بناس اعتبار قضاش بر اساس مشروعیت قضا فرض شده با اعتبار قضاء النبی یا قضاء الوصی فرق میکنه. این نظیر همونطور که دیروز اشاره کرده، این نظیر قضیه اون ثمن الناقه یا ثمن اون شیء دیگری بود که در روایت گذشته که حضرت گردن اون طرفم زد، گفت یا رسول الله ما تو رو بر بالاتر از این حرف قبول داریم. یعنی معناش اینه که اگر پیغمبر جای مدعی شیعی شد، من علی ابن ابی طالب که قضاوت میکنم بر اساس قول شما که هیچ، همه علم به قول شما دارن. اما این معناش این نیست که هر قاضی به علم شخصیش که دیگران لا یشارکونه فی ذلک العلم بل یتهموه، بازم میتونه قضاوت بکنه. ولذا اشکال ما هو الاشکال. نه ممکن اینم حدسی باشه، یعنی فرض بکنید بر اساس مقدمات برهانیه اسمته، ممکنه حتی این علم علم حدسی باشه، ولیکن این علم همگانی ولو حدسی اعتبار داره. حالا اینو میخوام عرض بکنم، حالا کلام اینه که پس این روایت تا اینجا دلالتش بر این جهت رد شد، ولی غرض من اینجا اینه که این فقره روایت هم دلالت بر مدعای ایشون نخواهد داشت که بر اساس علم باید تو قضاوت میکردی، و این که حدیث که میگه الغلول حیث ما وجد یؤخذ بغیر بینتن، چون با این بیان ایشون معنای روایت این میشه الغلول حیث ما وجد و علم کونه غلولا یؤخذ بغیر بینته. اینه دیگه. خب کلام اینه که ظاهر این روایت اصلا اینه که الغلول حیث ما وجد، فرض اینه که به غیر بینتن، یعنی اینه که حتی علمم اگر نباشه، الوجود غلول حیث ما وجد ولو به غیر بینتن، یعنی علم که هیچی، بدون بینه هم الغلول یسترد. میدونید این روایت چی میخواد بگه؟ گمان من فی فقه الحدیث، این روایت یه مطلب مهمی رو میخواد بگه. نمیدونم از نظر فتوا مفتابه هست یا نیست، ولی به نظرم این روایت اینو میخواد بگه. غلول یعنی اموال بیت المال. کسی اگر مال بیت المال دستش باشه ادعا بکنه اینو به من از بیت المال دادن بخشیدن، باید اثبات بکنه، و الا اگر اثبات نکنه که به وجه اعطاء مشروع بهش داده شده احتمال داره که دست برد برده و از بیت المال اخذ کرده، ولو بینه بر این جهت هم نداریم، یسترد دومه بله اون که مفروض بوده، درع و طلحه بوده، بیت المالی بوده، غنیمتی بوده، منتها کلام اینه که این طرف میخواد بگه این غنیمت رو به من بیت المال داد. الغلول حیث ما یؤخذ، حیث ما یوجد یؤخذ و یسترد به غیر بینته، سایر امور نه، ید اماره ملکیته. شما اگر رفتید یه کالاییو که دیروز دست زید بوده امروز دست شماست آوردید تو بازار عرضه کردید، من بیام بگم این مال زید بود دیروز، خب میگه نداره دیروز مال زید بود، من خریدم از زید، ید شما اینجا حجته و اماره بر ملکیت شماست، و این که دیروز مال زید بوده تأثیری در سقوط ید شما از اماریت ملکیت شما فعلا نداره. اما بیت المال اینجوری نیست. یا قوم اینی که عرض میکنم یه نکته مهمی است و از نظر عقلایی هم که انهو برای اینکه دست اشخاص از خیانت به بیت المال قطع بشه، گفتن طرف اگر اموال بیت المال دستش قرار بگیره و ادعای ملکیت رو بکنه بر اساس وجهی باید اثبات کنه. یعنی رئیس جمهور، رهبر مملکت، نخست وزیر، وزیر اگر آمد یک اموالی که اموال عمومی بوده بیاد بگه آقا این به من واگذار شد، باید اثبات کنه واگذار شد. ولی اگر احتمال بدیم که شخص اختلاس کرده، احتمال کافیه، ید برای ملکیت اینجا به درد نمیخوره. شارع ید رو برای ملکیت اماره قرار داده در غیر مورد اموال عمومی. اموالی که سابقه اموال عمومی داره در دست اشخاص، ملکیتشون منوط به اثباته، به خلاف اموالی دیگر. اموالی دیگر اثبات ملکیتش منوط به ید کافیه و منوط به اثبات از ناحیه حجت دیگری نیست. ولی اموال عمومی اینه. غلول از این قبیله، غلول، حیث ما یوجد یؤخذ و نیاز نداره استردادش به بیانه. این روایت اینو میخواد بگه و لذا میخواد بگه من علی ابن ابی طالب این درعو که در دست این دیدم، ای قاضی، ای شوری، خب من که دارم میگم این غلوله، چون که به اعتباری که ید این خاکی حجت نیست، پس بنابراین اون ید که اعتباری نداره، ید اعتبار نداشت، پس چرا از من بیانه مطالبه میکنی؟ بیانه از مدعی در قبال یدی که اماره ملکیت است باید مطالبه کرد، نه در مقابل یدی که ارزش اماریت نداره. در فقه الحدیث هم این به نظرم خطور کرده، ولی باید دیگه مراجعه کرد به ادله و به کلمات فقها، دید آیا این حرف از نظر فقها قابل گفتنه یا حرف شاذی است. بله؟ نه، چه مصلحتی شاذ باشه؟ یعنی اگر شما الان یه وزیری، وکیلی رو دیدید، یه مالی در اختیارشه که قبلا سابقه بیت المالیش رو میدونید، اگر بگید ید او اماره ملکیت نباید باشه، بیانه باید بیاره. این از نظر اعتبار هم امر بعیدی نیست، اعتبار هم با این مساعده و من از این روایت این گونه میفهمم. کی او علم داشت که این مال این باباست؟ آقای من نشد، نه دیگه این دیگه حالا ما درست از این ور آمدیم دیگه، شما از اون ور دیگه ور نغلطید. بله، یکون الامیر سلام الله علیه منکرا فلذا لا ينبغي ان يطالب الامیر بالبینه بل ينبغي ان يطالب القفل المشكان اسمه ذاك لا بد ان يكون هو المطالب بالبینه. هیچ اختلال نظامی هم پیش نمیاد.
همه از اموال عمومی، همه حقوقها، همه خیلی از مسائل ترفیش و حقوق در میاد.
بله دیگه، اینکه همه مگر دسترسی به بیت المال دارن؟ فقط اون خزانه داران که متهم به اختلاس میشن، و الا به من و شما بانک تا 4 تا ضامن نبریم شندرغاز میده؟ او یارانه که دیگه متهم در اخذش کسی نیست که غلول باشه.
خب خود حضرت رو بگیرید
خب بله، یعنی بگیرید از باب اینکه از باب قضا نیست، از باب اینکه حکم شرعی اینه دیگه، اون حکم قضایی نیست. میدونم به تنازع کشیده، قاضی حکم نکرد چون خود میدونم خود قاضی نباید طرف نزاع باشه، این دیگه شرط مفروغ عنهیه که قاضی نباید طرف نزاع باشه، ولی رضا خود امیرالمومنین که قاضی حکم به این جهت کرد، این از باب قضا نیست، از باب حکم امام علیه السلام به احکام شریعته. خب از این گذشتیم، پس تا حال نه وجه ذکر شد، از این نه وجه دو وجه به نظر ما دلالتش برای اعتبار علم قاضی تمام بود و بقیه وجوه که هفت وجه بود به نظر ما ناتمام. الوجه العاشر، مرحوم محقق کنی قدس سر رو آیون داود مراجعه کردن دیگه، وجه دیگری برخورد نکردن آیون در کلام محقق کنی؟ لایغنی بعضان انبه خب پس من میشه هنوز مظلومه. وجه عاشری که در کلام محقق کنی قدس سر رو آمده، من درسته حالا حتی امکان مراجعه میکنم، ولی من خلاصه اینطور نیست که از قلمم چیزی در نره، ولی زه آقایون خودتونم مراجعه بکنید، جاهایی واقعا خودم هم استفاده میکنم، آقایون معای اسکندری گاهی وقتا زحمت میکشن و بعضی از دوستان دیگه گاهی وقتا پیغام میدن، تذکر میدن و خب کلامی رو خودم هم بعد مراجعه میکنم، حالا ممکنه اون نظری رو که اون دوستان داشتن پذیرفته یا نپذیرفتن اون بحث دیگه است، ولی به هر حال خیلی وقتا هم پذیرفتم هست و مطرح هم میکنم، ولی خب آیون اکتفا نکنید به خلاصه اون چه من عرض میکنم، خودتونم مراجعه داشته باشید. خب وجه عاشر که به نظرم بحث مهمی هم هست که از کلام محقق کنی برمیاد، اصله ایشان فرموده دلیل بر اعتبار علم قاضی یک اطلاقات و دیگری اصل. این چه اصلیه که محقق کنی داره اینجا مطرح میکنه؟ علم قاضی مقتضای اصل، اصل در مقابل اطلاقات، اینا رو کنار هم گذاشته که مبادا خلط بینه، کسی بگه اصل یعنی اطلاقات ادله، نه، میگه اطلاقات یکی اصل، اصل یعنی اصل عملی. این چه اصل عملیه که مرحوم کنی میگه اقتضا میکنه اعتبار علم قاضی رو؟ مگر نه این است که مقتضای اصل عدم حجیته، مقتضای اصل عدم اعتباره، ولی مرحوم کنی میگه اصل اعتباره. این اصل، من اول عبارت ایشون رو بخونم که ببینید حتما ایشون اینو فرموده، تا بعد بگم ریشه های این از کجاهای دیگه هم پیدا میشه. یا مولا، بله، قال المحقق الکنی و مما مر من اطلاق الادله مع الاصل ظهر انه لا يشترط في جواز القضاء بالعلم او صحته او نفوذه او انفاذ الغير له ان يحضره أي قاض، أي أن يحضره أي قضاءه شاهد يشهد حكمه. اصلا قبل اصلی روشون ذکر نکرده بود، اینجا اصل و پایان کار یهو به ذهنش خطور کرده، چون من کلام سابق ایشونو که مراجعه کردم کلام طویلی هم هست، اصلی تو کلام ایشون مطرح نشد به این معنا. ولذا این و من ما مر مر یعنی من اطلاق الادله، این مار فقط اطلاق الادله است، مع الاصل جز امامر نیست. اینو اینشون اینجا اضافه کرده. اما همین یه عبارت رو ببینید ایشون چقدر با دقت داره میگه، چهار خصوصیت رو داره اشاره میکنه. میفرماد لا یشترط فی جواز القضاء بالعلم، یک، او صحته، دو، او نفوذه، سه، او انفاض الغیر له، چهار. هر کدوم رو به یک ریزه ای داره، با هر کلمه ای یک خصوصیت رو داره اشاره میکنه. حکم کردن یه مسئله است، صحیح هذا الحکم یه مسئله است، نافذون یه مسئله است، انفاض الغیر له یه مسئله دیگه است. هر کدومش هم نیاز به توضیح داره. اینجوری عبارت این محقق کلمه کلمه ایه، بالمثقال و اعشار المثقال، نه بالمثقال هم. ایشون میگم با اصل معلوم میشه که قاضی که به علمهی داره قضاوت میکنه لازم نیست در این قضای او شاهدی لقضایهی وجود داشته باشه، بدون حضور شاهد قاضی میتونه قضاوت کنه. این همونیه که صاحب جواهرم آخر کار به این مسئله اشاره میکنه، آیا مشروعیت قضای قاضی حتی بر اساس علم، علم خودش، آیا مشروط به اینه که یک شاهدی در مجلس حکم او حضور داشته باشه؟ یعنی قضاء قاضی جدای از این که بر اساس بیانه داره قضاوت میکنه، شاهدی نسبت به مجلس حکم هم باید حضور داشته باشه. این شاهد غیر از شاهد مستند قاضی است، این شاهد شاهد حکم قاضی است. یعنی همین حکم کردن، حکم کردنش هم شاهد میخواد. ذی‌اللحاف اگر قضاوت بکنه، تو خونش اگر قضاوت بکنه، نافذ نیست؟ ایشون میگه ما شیعه‌ها میگیم نافذه، ولی از بعضی از اهل سنت که الان خلاف این برمیاد. حالا به این بعضی از اهل سنت که این معنا رو نسبت دادن درسته نادرسته، اینا رو من دیگه کار ندارم، فعلا بحثمون این نیست. غرضم اینه که این بزرگوار فرمود اصل اقتضا میکنه اعتبار قضاء قاضی مستندن الی علمه. و احتمالم داره که الان به ذهنم این خطور کرد، منظور از ایشون به تمسک به اصل، اصل برای این مسئله بعدی باشه، که مسئله این که شاهد لازم نیست شاهد حکم قاضی باشه، حضور مجلس حکم کردن. و مما مر من الاطلاق مع الاصل، این معل اصل رو نمیخواد نسبت به ما مر، بلکه نسبت به آتی میخواد مطرح بکنه شاید، ولی به هر حال این اصل اینجا مطرح ممکنه بشه. خب این اصل چه اصلی میتونه باشه در حالی که اصل عدم اعتبار علم قاضی ها؟ نظیر این اصل، چون این اصل حقیقتش برمیگرده عدم شرطیت، عدم شرطیت این که مثلا وجه خاصی غیر علم برای نفوذ قضا، در نفوذ قضا شرطیت این که علم قاضی نباشد وجود نداره، علم قاضی هم باشه کافیه. لا یشترط فی نفوذ القضا این که علم مدرک نباشه، نه علم هم مدرک بود. این اصل یعنی اصل عدم شرطیت. حالا اسمش عدم شرطیت امر وجودی یا عدم یه فرقی نمیکنه، چون مانع هم شرط دیگه، عدمش شرطه. خب آیا همچین اصل عدم شرطی داریم؟ این حرف میدونید نظیر کجاست؟ باز تو فقه یه جای دیگه هم از یه بزرگ دیگه هم داریم، محقق ایروانی در بحث معاملات در شک در صحت بیع، در موارد شک در شرطیت شیعی، ایشون هم به این اصل تمسک کرده. شک داریم آیا در صحت معامله عربیت شرط، لفظ شرط، جدای از اوفو بالعقود و تجارت عن تراض و احل الله البیع. مرحوم ایروانی فرموده اصل عدم اشتراط لفظ، اصل عدم اشتراط خصوصیات مشکوکه، اون دیگه قطعیه. یعنی محقق ایروانی قائل به این مقاله است. خب یه اصل اینجوری هم هست در مقام. آیا این اصل معتبره؟ اصل عدم شرطیته. خوب دقت بکنید، من برای اینکه این بحث ریشه‌ای روشن بشه عرض بکنم. ما یه اصل عدم شرطیتی داریم در مثل موارد تکالیف ارتباطیه. نمیدونیم نماز مشروط به جلسة الاستراحه هست، نماز مشروط به خصوصیتی یا جزئی هست یا نیست. اونجا اصل عدم اشتراط درسته و اعتبار داره، وفاقا لمشهور محققین، که اصل عدم شرطیت همونیست که یصطلح علیه به اصل براءت در واجبات ارتباطیه، که معروف بین محققین جریان اصل براءته عقلا و نقلا. مرحوم آخون میگه نقلا لا عقلا، مسئله معروفه. ولی بالاخره اصل عدم شرطیت مشهور بین محققین از متأخرینه، و یقابله قول به احتیاط و عدم جریان اصل عدم شرطیه. در قبال این محقق ایروانی اصل عدم شرطیتی در ابواب معاملات داره ادعا میکنه، تو معاملات اصل عدم شرطیت. یعنی ما برای صحت معامله نیاز به اطلاق دیگه نداریم، اصل عملی برای ما کافیست. حرف مرحوم ایروانی و این حرفی که اینجا محقق کنی فرموده، اگر منظور ایشون هم اینجا این باشه، اینه که اصلا در معاملات هم اصل عدم شرطیت جاری میشه، نه فقط در احکام تکلیفی اصل عدم شرطیت، حتی در احکام وضعیه. این اصل چی میتونه باشه؟ این اصل استصحاب لا محاله. ولو تم هذا الاصل لم يجر اصاله الفساد في المعاملات. چون نسبتشون سببی و مسببیه، چون شک ما در صحت و بطلان معامله منشأش چیه؟ شک در شرطیته، و اگر اصل نافی شرطیت تمام باشه اصاله الفساد جا نداره. اصاله الفساد میگید که این بی قبل وقوعه مؤثره در انتقال نبود، استصحاب میکنیم عدم تأثیر رو. شک شما در تأثیر این معامله منشأش چیه؟ احتمال شرطیت لفظ و با نفی شرطیت. اگر یه روایتی داشت که لا یشترط فی المعامله اللفظ، دیگه استصحاب عدم تأثیر جا داشت؟ خب این قائل میاد میگه با استصحاب عدم اشتراط در صدر شریعت همچین اشتراطی نبود، اون وقتی که هنوز جعلی نبود. نمیدونیم بعد از آنی که نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر آمد، آیا ما یدل علی انه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام به این معنای اشتراط لفظ و عدم صحت معاتات هم آمد یا نیامد؟ استصحاب میکنیم عدم جعل شرطیه. خب نتیجه این استصحاب عدم جعل شرطیت اینه که پس بنابراین این معامله، معامله‌ای که فاقد ما یحتمل شرطیته، در مورد تأثیرش همچین شرطیتی وجود ندارد. اونی که اگر به دلیل اجتهادی ثابت میشد حکم به نفوذ معامله میشد، حالا استصحاب این زحمتشو بر ما میکشه، چه اشکال داره؟ استصحاب عدم شرطیت و عدم اشتراط و عدم جعل شرطیت، آیا این اصل جاری است یا جاری نیست؟ بحث مهمی است. آیون مراجعه کنن، کلمات دیگران رو هم ببینید، تا من روز شنبه انشالله عرض کنم که این اصل جاری هست یا جاری نیست. والحمدلله رب العالمین.